ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در برنامه زنده ما، مجله شبانگاهی برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرها. آزاده عصری هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما در جمعه شب 10 خرداد ماه تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های زنده این بخش تلاش کردند. خبرها رو بشنویم ابتدا و بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. نادر صدیقی سلام به شما.
با تجدید سلام و احترام. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که واردات نفت ژاپن از ایران در ماه گذشته میلادی آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته 96% کاهش داشت. دلیل این کاهش دشواری‌های مربوط به بیمه نفتکش‌ها در چارچوب تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنایع ژاپن اعلام کرد که خرید نفت این کشور از جمهوری اسلامی ایران در ماه گذشته میلادی به 7550 بشکه در روز کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، 95% از سرویس‌های خدمات حمل و نقل دریایی برای ایران که بیمه آنها توسط بیمه‌گران در لندن ارائه می‌شد، با تحریم‌ها علیه ایران متوقف شده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید که تحریم‌ها موجب کاهش میزان تولید نفت ایران نشده، ولی صادرات نفت به میزان 20% کاهش یافته است. به گزارش اسوسییتد پرس، رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در کنفرانس وزیران نفت اوپک به وین رفته است، اعلام داشت که به رغم تحریم‌های جهانی، ایران همچنان مشتریانی برای نفت خام، بنزین و سایر فراورده‌های نفتی پیدا کرده است. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که تولید نفت ایران اکنون 2.5 میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شود که این مقدار 1,500,000 بشکه کمتر از میزانی است که پیش از اعمال تحریم ها تولید می شد. ولی رستم قاسمی مدعی شد که میزان تولید نفت ایران تغییری نکرده است. در افغانستان صدها تن در اعتراض به آنچه دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی افغانستان می‌خواندند تظاهرات کردند. معترضان همچنین شماری از مقام های افغانستان را به جاسوسی برای ایران متهم کردند. به گزارش بخش افغان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از کابل، صدها تن از اعضای نهادهای جامعه مدنی و ساکنان کابل روز پنجشنبه 9 خرداد ماه در برابر سفارت ایران در کابل دست به تظاهرات زدند و به نشانه اعتراض عکس‌های سران جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند. معترضان همچنین معاون رئیس جمهوری افغانستان، 3 نماینده مجلس این کشور و نیز استاندار بلخ را به جاسوسی برای ایران متهم کردند و از رئیس جمهوری افغانستان خواستند تا با این افراد برخورد کند. مقام‌های نامبرده شده نسبت به این اتهام هنوز واکنشی نشان ندادند. خان احمدزی از سازمان دهندگان تظاهرات روز پنجشنبه به بخش افغان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت ایران روی جاسوسان خود که از افراد شناخته شده در حکومت شورای ملی افغانستان هستند سرمایه گذاری کرده است. به همچنین دولت ایران را به دخالت در بخش فرهنگی افغانستان و تلاش برای ایجاد تفرقه میان اقوام این کشور متهم کرد.
متشکرم نادر صدیقی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی همراه ما بمونید.
علت این که
آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مناظره بین 8 کاندیدا با محور اصلی مسائل اقتصادی در ایران.
علت این که کشور به تولید نمیرسه برای این که هزینه پول بالاست. هزینه پول در کشور 25% و 30% هست.
سمفونی فلسطین، اثر کیهان کلهر در شهر رام الله در کرانه غربی رود اردن. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. اولین مناظره بین 8 کاندیدای ریاست جمهوری ایران عصر جمعه در حالی برگزار شد که محور همه سوالات در بخش اول مفاصل اقتصادی از جمله مشکلات تورم، مسکن، کاهش درآمدهای نفتی و عدالت اقتصادی بود. در بخش دوم هم مجری به طرح سوالات چند جوابی از کاندیداها پرداخت. نوشین سید حسینی.
تا انتخابات 92
روز جمعه اولین جلسه مناظره میان 8 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. در این مناظره 3.5 ساعت به هر یک از کاندیداها که اسامیشان به قید قرعه مشخص میشد 3 دقیقه اختصاص داده میشد تا به پرسش مجری درباره طرح دولت مطبوعش در مواجهه با مشکلات اقتصادی پاسخ دهد. و سپس 7 کاندیدای دیگر هر یک 1.5 دقیقه فرصت نقد پاسخ کاندیدای پشت تریبون را داشتند. محمد غرضی اولین کاندیدایی بود که برای پاسخ به پرسش نخست قرعه به نامش افتاد. در سوال اول مشکل اشتغال در کشور مطرح شد. اینکه مشکل اشتغال را چگونه، تا چه اندازه و در چه مدتی میتوان مهار کرد؟ محمد غرضی وزیر نفت دولت میرحسین موسوی این پرسش را اینطور پاسخ گفت.
از ابتدای انقلاب تا حالا ملت دچار گرفتاری تورمه. تا تورم حل نشه و تا وقتی که کشور به تولید نرسه، علت این که کشور به تولید نمیرسه برای این که هزینه پول بالاست. هزینه پول در کشور 25% و 30% هست.
نفر دوم که برای پاسخ به سوال دوم قرعه به نامش افتاد محمد رضا عارف بود. پرسش دوم این بود: نگاه و برنامه دولت شما برای نظام تصمیم گیری کشور، تعامل با سایر قوا و نهادهای نظارتی کشور چیست؟ پاسخ محمد رضا عارف با انتقاد از جریان اصولگرا و حاکمیت این جریان بر امور اقتصادی ایران در 8 سال گذشته شروع شد.
مهمترین ریشه اقتصادی کشور حاکمیت یک پارچه یک جریان سیاسی جریان اصولگرا بر اقتصاد کشور است در 8 سال گذشته و عملا کنار گذاشتن جریان دیگر. یعنی خیلی از کارشناسان به نیروهای برجسته‌ای رو که ما در کشور داشتیم متاسفانه در 8 سال گذشته ما از دست دادیم.
این موضع محمد رضا عارف با انتقاد برخی از کاندیداهای نزدیک به اصولگرایان از جمله غلامعلی حداد عادل و علی اکبر ولایتی همراه بود. کاندیدایی که برای پاسخ به پرسش سوم تعیین شد محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که باید به این پرسش جواب میداد: برنامه دولتش برای تأمین مسکن و مهار قیمت آن چیست؟ محسن رضایی بازنگری در معماری ایران و انجام اصلاحات در طرح مسکن مهر را پیشنهاد داد.
خب ما در اداره کشور باید کار رو به مردم بدیم. مردم الان در اقتصاد نیستن، مردم در مسکن نیستن، مردم در بسیاری از کارهای دیگه نیستن. خود این مسکن مهر که یه طرح خوبی بوده، این اگر بهتر از این اجرا میشد، منابعش از طریق بانک مرکزی و چاپ پولای بدون پشتوانه شکل نمی گرفت، خیلی بهتر از این بود.
پرسش چهارم درباره عدالت اقتصادی را حسن روحانی پاسخ گفت. پرسش مطرح شده این بود: نگاه، برنامه و شاخص شما برای گسترش و اندازه‌گیری عدالت اقتصادی چه خواهد بود؟ حسن روحانی این پرسش را اینطور جواب داد:
اولین مسئله، مسئله تولید هست که ما بتونیم تولید رو در جایگاه خودش قرار بدیم. ما امروز می‌بینیم که در شرایطی که ما الان هستیم، به جای اینکه به تولید داخلی کمک کنیم، به واردات و به مسیر واردات روی آوردیم. این بزرگترین بی‌عدالتی است.
غلامعلی حداد عادل 5 کاندیدایی بود که برای پاسخ به این پرسش انتخاب شد. برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی در اولین سال دولتش برنامه اش چیست؟ آقای حداد عادل توجه به صادرات غیر نفتی، تولید ملی و تغییر سبک زندگی مردم را راه حل مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی دانست.
ما باید در درجه اول به صادرات غیر نفتی توجه کنیم. ما می توانیم صادرات کشاورزی داشته باشیم.
ششمین پرسش را محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران پاسخ داد که باید درباره گام‌های عملی دولتش برای تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توضیح می‌داد. آقای قالیباف توجه به شبکه توزیع، کاهش فشار تحریم و اعمال سیاست‌های جبرانی برای دهک‌های پایین جامعه را پیشنهاد کرد.
در بحث مربوط به تولید، ما بحث مربوط به سهم تولید رو از یارانه در اولویت اول قرار میدیم، حالا هم بخش صنعت هم بخش کشاورزی. نقدینگی رو هدایت میکنیم، انضباط بودجه رو در دولت در اولویت قرار میدیم.
سوال هفتم از کاندیدای هفتم یعنی سعید جلیلی درباره گام دوم هدفمندی یارانه ها بود که از او پرسیده شد چگونه و با چه تدابیری این گام را اجرا خواهد کرد. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران پرداختن به ساختار دولت را پاسخ این پرسش دانست.
اگر ما به ساختار اجرایی دولت، ساختار اجرایی و سازوکاری که اینها رو باید انجام بده نپردازیم، هر سیاست خوبی هم در عمل موفق نخواهد شد.
و آخرین کاندیدایی که برای پاسخ به پرسش هشتم تعیین شد، علی اکبر ولایتی بود. سوال آخر در این بخش مربوط به مهار گرانی و تورم بود. علی اکبر ولایتی راه کنترل تورم را پایبندی به قواعد اقتصادی دانست.
راه کنترل تورم این است که ما به قواعد اقتصادی پایبند باشیم و قاعده اقتصادی میگوید که هرگاه نقدینگی در بازار زیاد شد و شما متناسب با افزایش نقدینگی کالا در کشور نداشتید، عملا عرضه و تقاضا با یکدیگر تعادل نداره.
پس از پایان بخش اول این مناظره، بخش دوم شروع شد، ولی بخش دوم این مناظره چندان به مذاق کاندیداها خوش نیامد. در این بخش مجری این مناظرات سوالاتی چند جوابی را مطرح می کرد. این شیوه سوال مورد انتقاد هر 8 کاندیدای حاضر قرار گرفت.
خبرهای مربوط به مناظره 8 کاندیدای ریاست جمهوری در ایران رو شنیدید که ساعتی پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. نوشین سید حسینی این گزارش رو تهیه کرده بود. دولت آمریکا با برداشتن تحریم‌ها از روی تجهیزات مخابراتی برای مردم ایران موافقت کرده، اما در این حال تحریم‌های تازه‌ای رو که جنبه حقوق بشری داره به مجموع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران اضافه کرده. در این مورد از محمد زرقومی می‌شنویم.
شبکه انگلیسی زبان الجزیره می نویسد دولت آمریکا به تازگی تحریم‌های مربوط به صادرات تجهیزات مخابراتی به ایران را لغو کرده است. تصمیمی که در آستانه نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه به منظور آنچه دولت آمریکا کمک به ایرانی‌ها برای عبور از کنترل دولتی و دسترسی آسان به سرویس‌های اینترنتی و شبکه اجتماعی نامیده گرفته شده است. بنابر این تصمیم که روز پنجشنبه اعلام شد، کمپانی‌های آمریکایی می‌توانند فروش رایانه‌ها، تلفن‌های همراه، ماهواره‌ها، لوح رایانه‌ها، نرم افزارها و دیگر تجهیزات مخابراتی را برای استفاده شخصی ایرانی‌ها از سر بگیرند. همچنین تصمیم تازه دولت ایالات متحده آمریکا این کمپانی‌ها را مجاز می‌کند تا امکانات قابل فروش و یا رایگان ارتباطات اینترنتی مانند پیامک، پست الکترونیکی، شبکه اجتماعی، فضاهایی برای به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم، وبلاگ نویسی و مرورگرهای وب را در اختیار متقاضیان قرار دهند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جنیفر ساکی، این اقدام به ایرانی‌ها اجازه می‌دهد تا تلاش‌های دولتی برای ساکت نگاه داشتن مردم به حاشیه رانده شود و به آنها کمک می‌کند تا حق آزادی بیان را تمرین کنند. پیش از این تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا به دنبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران فروش هر گونه تجهیزات مخابراتی به ایرانیان را برای آمریکایی‌ها ممنوع کرده بود. با این وجود تحریم تجهیزات مخابراتی همچنان برای دولت جمهوری اسلامی ایران یا افراد و نهادهایی که نامشان در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا آمده باقی است. هرچند دولت آمریکا این بخش از تحریم‌ها را از شانه‌های مردم ایران برداشته است، اما از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی وزارت خزانه‌داری این کشور نام‌های تازه‌ای را به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده افزوده است. اصغر میرحجازی، معاون امنیتی سیاسی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به دلیل آنچه کمک به نقض جدی حقوق بشر از طریق محدود کردن دسترسی ایرانی‌ها به استفاده از تکنولوژی مخابراتی و ارعاب آنها نامیده شده در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. همچنین وزارت خارجه آمریکا محدودیت‌هایی را برای صدور ویزا برای نزدیک به 60 ایرانی که اساساً از شخصیت‌های دولتی بوده‌اند و به گفته این وزارتخانه در سرکوب دانشجویان، فعالان حقوق بشر، وکلا و هنرمندان نقش داشته‌اند قائل شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما بریم سراغ ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری که ما معمولاً در مجله شبانگاهی داریم. با پایان مرحله بررسی صلاحیت کاندیداها و رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی همینطور اسفندیار رحیم مشایی، حالا بیش از پیش این سوال مطرح شده که تا چند اندازه قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت برگزاری یک انتخابات آزاد رو داره. فریدون زرنگار این سوال رو با چند صاحب نظر و کارشناس در میون گذاشته.
هفتمین انتخاب.
بسیاری از مخالفین با شرکت کردن در انتخابات با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی را اساساً غیر ممکن می دانند. در حالی که موافقین با حضور در حوزه‌های رأی‌گیری و رأی دادن تأمین دست کم بخشی از خواست‌های شهروندان را در چارچوب همین قانون اساسی عملی می‌دانند. عبدالکریم لایجی، حقوقدان در پاریس و یکی از کسانی که در تدوین متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی شرکت داشته است، به رادیو فردا میگوید قانون اساسی جمهوری اسلامی از دو مقوله متضاد شکل گرفته است:
حاکمیت مردم و حاکمیت نماینده خدا یا نماینده امام زمان. و این دو مقوله با هم قابل تلفیق نیستند در یک قانون اساسی. به خاطر همین شما دوره خاتمی رو که مسلم انتخاب خاتمی نه مطلوب رهبر جمهوری اسلامی بود نه اصلا قابل پیش بینی بود، ولی خاتمی دو سال بعد در انتخابات مجلس ششم هم اکثریت داشت ولی کاری نتونست بکنه. چرا؟ برای اینکه حقوق و اختیارات اصلی و کلی دست رهبره. بنابراین در چارچوب این قانون اساسی مسلم است که اون چیزی که جایی نداره اراده نهایی مردم ایرانه. انتخابات باید عمومی باشه، آزاد باشه و شرافتمندانه. انتخابات در ایران عمومی نیست، برای اینکه وقتی میگوید که رئیس جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی کشور باشه، یعنی نصف جمعیت ایران خانم‌ها رو کنار میگذارن. دیگر اینکه شرط شرکت در انتخابات اینه که مبانی جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و از جمله ولایت فقیه رو بپذیره. برابر این کسانی که مخالف با قانون اساسی باشن یا مخالف با ولایت فقیه باشن، شانسی برای گذشتن از سد شورای نگهبان ندارن. شورای نگهبان یک گزینشی میکنه که این گزینش اصلا برخلاف اصول انتخابات در تمام نظام‌های دموکراتیک.
اسقر شیرازی، پژوهشگر و مؤلف کتاب نظام حکومتی جمهوری اسلامی در آلمان، هم به رادیو فردا میگوید قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخابات آزاد را ممنوع نمی کند. اما
اونچه در عمل انجام میگیره ولی یک داستان دیگه است. برای اینکه شرایط انتخابات به نحوی که به توسط شورای نگهبان تعیین شده و به تصویب مجلس رسیده طوری است که اجازه نمیده انتخابات آزاد انجام بگیره. که انتخاب کنندگان اجازه ندارن به هر کسی که خواستن رأی بدن، فقط به کسانی میتونن رأی بدن که از صافی شورای نگهبان گذشته باشن، یعنی همین نظارت استثنایی که شورای نگهبان با تفسیر قانون اساسی به نفع خودش تصویب کرده. این امکان رو به شورای نگهبان میده که با هر نامزد انتخابات که مطابق میل شورای نگهبان نبود مخالفت کنه و به این ترتیب انتخاب کنندگان رو از انتخاب اون شخصی که صلاحیتش تحصیل نشده محروم بکنه. به این معنی آزاد نیست انتخابات.
محمد تحوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید انتخابات آزاد پیش شرط هایی دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده نمی شود.
اگر ما فرض رو بر این بذاریم که چیزی که سازمان بین‌المللی بین‌المجالس در واقع IPU به عنوان استانداردهای انتخابات آزاد مشخص کرده، اگر اون استانداردها به عنوان استانداردهای انتخابات آزاد بدونیم و با اون بسنجیم قانون رسمی رو، متوجه می بشیم که به هیچ عنوان قانون اصلی جمهوری اسلامی امکان برگزاری انتخابات آزاد رو نمیده، چون انتخابات آزاد یه پیش زمینه هایی داره و پیش زمینه هاش آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی احزاب و فعالیت های سیاسیه. شما اگه به مورد قانون اساسی توجه بکنید متوجه میشین که در بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اساساً غیر مسلمان ها رو حق حیات سیاسی برشون قائل نیست، چه تبعیض مذهبی و دینی و چه تبعیض جنسیتی اساساً بخش عمده ای از جامعه ایران رو محروم کرده از حق انتخاب شدن. زنا به عنوان نیمی از جمعیت جامعه ایران اساساً حق انتخاب شدن ندارن، چون قانون اساسی تاکید کرده که رجل سیاسی باید باشه رئیس جمهور و از اون طرف شورای نگهبان رجل سیاسی رو به عنوان مرد تعریف میکنه و این یک تبعیض آشکار در قانون اساسی که اساساً امکان برگزاری انتخابات آزاد نمیده. آیا یک دونه دیگراندیش در ایران امکان آزادی بیان داره؟ آیا امکان رقابت سیاسی براش وجود داره؟ بله، آزادی انتخابات هست، به شرط اینکه شما پیرو با آقای خامنه‌ای باشی، التزام عملی به آقای خامنه‌ای داشته باشی، التزام عملی به اسلام داشته باشی، اون وقت شما میتونی امکان رقابت داشته باشی. چیزی که امروز داره اجرا میشه حتی اونی نیست که در قانون اصلی هست. یعنی اگر اون بود باز وضع انتخابات بهتر بود، به صورت نسبی میتونستیم بگیم یه حداقلی از انتخابات آزاد وجود داره، ولی متاسفانه اون هم امروز وجود نداره. تنها آدمای حق انتخاب شدن دارن التزام عملی به ولایت فقیه و به اسلام داشتن. حالا این در واقع تو تعریف التزام عملی به اسلام و اسلام عملی به ولایت فقیه تو دورهای مختلف یک مقداری نرمش ها یا یک مقداری شدت و ضعف شاهد بودی. به صورت کلی ما میتونیم بگیم که اساسا انتخابات آزاد نه وجود داشته نه میتونه با این قانون اصلی وجود داشته باشه. منتها شدت و ضعف این آزادی در دورهای مختلف متفاوت بوده. مثلا به لحاظ سیاسی تو یک مقاطعی حکومت به هر دلیلی نیاز داشته که یک بخشایی که مثلا خیلی هم بهشون باور نداشته در انتخاباتش مشارکت بکنن، ولی این به معنی این نبوده که در واقع تو اون دوره آزاد انتخابات وجود داشته، تو دوره قبل نبود. در دورهای مختلف حکومت به دلایل مختلف شدت و ضعف نشون داده در این مورد. بنابراین این برمیگرده به اینکه شرایط سیاسی چجوری بوده و در اون وقت آقای خامنه ای یا رهبر موجود فکر کرده که چی به نفع حکومت هست و اونو اجرا کرده.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
از سراج میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در پاریس، قانون اساسی جمهوری اسلامی را چندان دور از قوانین اساسی مدرن نمی‌داند و می‌گوید نظارت استصوابی است که درد سرساز شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات با اون چه که در استیل و مدل جهانی و مدرن انتخابات آزاد ترسیم میشه فاصله زیادی نداره، اما اون چه که تحت عنوان نظارت استصوابی بر انتخابات بار شد از مجلس چهارم و به بعد در تمامی انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات خبرگان که اعمال شد، اون بود که انتخابات آزاد رو در جمهوری اسلامی بیش از پیش تهدید کرد و محدود کرد و اساساً انتخابات در جمهوری اسلامی همراه با مقوله‌ای به نام نظارت استصوابی با یک انتخابات آزاد فاصله بسیار زیادی داره. اما نباید فراموش کرد که در جمهوری اسلامی در موارد زیادی انتخابات آزاد به معنای کامل آن وجود نداشته، اما انتخابات رقابتی وجود داشته. یعنی در همون محدوده ای که حاکمیت اجازه فعالیت میداده به نامزدهای حالا مجلس یا نامزدهای ریاست جمهوری یا خبرگان، در همون محدوده رقابت‌های جدی اتفاق افتاده و اینکه انتخاباتی آزاد نباشه ولی لزوماً رقابتی هم نباشه، اینها تلازمی لزوماً با هم در فرآیند انتخابات در ایران نداشتن.
به گفته اصغر شیرازی، حتی در صورت انتخاب آزاد مثلا رئیس جمهوری، تضمینی نیست که رئیس جمهور آزاد انتخاب شده بتواند از اختیارات قانونیش استفاده کند.
نهادهایی که از طریق انتخابات اعضاشون تعیین میشن، اینا اختیارات چندانی ندارن، یا اختیاراتی که دارن همه زیر نظر اختیار ولی فقیه قرار میگیرن، طوری که ولایت فقیه میتونه مسابقات اونها رو مورد سوال قرار بده رد کنه. چه شخصه این کار رو میتونه انجام بده از طریق حکم حکومتی، چه از طریق شورای نگهبان، به این صورت که مجلس طرحی رو یا لایحه‌ای رو تصویب میکنه ولی شورای نگهبان رد میکنه. شورای نگهبان ولی یک نهاد انتخابی نیست، بنابراین ارگانهای غیر انتخابی اختیارات اینا رو محدود میکنن. دیدیم که مثلا در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، ایشون تا اندازه ای تونه حزب در مقابل بعضی از انتظارات آقای خامنه‌ای ایستادگی بکنه. البته محدود بودن، ولی نشانه این بودن که ایشون میتونه به نیروی در خارج از حوزه تسلط مثلا ولی فقیه به خودش اجازه بده که بعضی اقداماتی بکنه که مطابق میل رهبر نیستش.
به هر حال تفسیر و به کارگیری اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به دلیل در برگیری مواد بعضن متناقض با یکدیگر و با توجه به انتخابات‌های سه دهه گذشته بستگی به تناسب قوای سیاسی دارد و هر جناح می‌تواند در صورت داشتن قدرت از این قانون تفسیر مورد نظر و علاقه خود را ارائه کند.
بعد از این گزارش انتخاباتی که شنیدیم بریم سراغ یک گزارش مربوط به موسیقی. در شهر رام الله در کرانه غربی رود اردن قرار هستش که سمفونی فلسطین اثر کیهان کلهر آهنگساز ایرانی اجرا بشه. خبرگزاری فرانسه این خبر رو گزارش کرده و گفته که اجرای این سمفونی به دلیل مشکلات مربوط به ویزا و رفت و آمد نوازندگان فلسطینی به مناطق تحت کنترل اسرائیل و همینطور گرفتن مجوز بعد از 3 سال تلاش دستان در کارانمون ممکن شده. نهادهای دولتی و ارکستر سمفونیک شهر درستن در آلمان در تدارک و اجرای این سمفونی نقش بزرگی داشتند. از جمشید زند میشنویم.
پنجشنبه شب مرکز فرهنگی رام الله شاهد اولین اجرای سمفونی برای فلسطین ساخته کیهان کلهر آهنگساز برجسته ایرانی بود. این سمفونی به یاد یک کارگردان تئاتر اسرائیلی فلسطینی و یک پسر 12 ساله فلسطینی ساخته شده. جولیو مرخمیس کارگردان تئاتر آزادی در شهر جنین در سال 2011 میلادی حدود 2 سال پیش به دست یک شبه نظامی فلسطینی کشته شد. احمد خطیب 12 ساله هم 8 سال پیش به دست یک سرباز اسرائیلی که فکر کرده بود اسباب بازی آبی او یک اسلحه واقعی است کشته شد. پدر و مادر احمد اعضای بدنش را به 5 کودک اسرائیلی اهدا کردند و پنجشنبه شب 3 سال بعد از راه اندازی ارکستری 30 نفره در شهر درستن آلمان که از نوازندگان فلسطینی، آلمانی و جمهوری آذربایجان تشکیل شده، فلسطینی‌های ساکن رام الله توانستند سمفونی را که برای آنها ساخته شده بشنوند. یکی از برگزار کنندگان این کنسرت ها در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه از مشکلات رفت و آمد نوازندگان فلسطینی به اسرائیل و مناطق فلسطینی نشین سخن گفته و تأکید کرده که تلاش 3 ساله آنها سرانجام نتیجه داده و اعضای گروه توانستند به مناطق فلسطینی نشین و اسرائیل سفر کنند. اما کیهان کلهر به دلیل روابط خصمانه بین ایران و اسرائیل در اجرای این سمفونی شرکت نکرده. مارکوس رینت یکی دیگر از برگزار کنندگان این کنسرت ها به خبرگزاری فرانسه گفته که آقای کلهر از آن بیم داشت که در صورت عبور از خاک اسرائیل دیگر نتواند به کشورش ایران بازگردد. سمفونی برای فلسطین تلفیقی است از موسیقی ایرانی و ملودی های عربی که در اجرای آن از کمانچه، عود، قانون و داربوکا استفاده شده. روز شنبه سمفونی برای فلسطین در بیت المقدس شرقی و یک روز بعد هم در جنین، شهری که مرخمیس کارگردان فلسطینی اسرائیلی در آنجا کشته شد، اجرا می شود.
گزارش جمشید زند رو شنیدید از رادیو فردا در مورد سمفونی فلسطین اثر کیهان کلهر آهنگساز ایرانی که روز پنجشنبه در شهر رام الله در کرانه غربی رود اردن اجرا شد. این آخرین برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. ممنون که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
همتون آمی گرامی، این نظام جمهوری اسلامی با مردم قهر کردن. سال 88 ما رأی انداختیم، رأی ما را محترم نشمردن. الان ترا تبه اندازیم تنه اندازیم خودشون در میارم.
خواستم تشکر کنم ازتون، ایول دارید، مرسی، شادش کنید برنامه رو، لذتشو ببریم. انتخابات هم دیگه میدونید چه انتخاباتیه دیگه، انتصاباته. مرسی
آقای خامنه‌ای، اینقدر دشمن دشمن نگیم. دشمنای مردم ایران سپاه پاسداران، شورای نگهبان و شمایی.
صدای شما صدای فرداست.
جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران. از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
سن منم سن من سن از خیال لیلا من